من نمیخوام قضاوتی بکنم. وارد بحثش نشیم بهتر.
حتی با نسبت به جسد نمی که بای جهنی وارد میشه، یعنی تیپ شخصیتی از ریاست جمهوری نداره. یعنی آدم هم خیلی از با تعبایی ها جمعه تعاملاتی که مثلا شهید رئیسی بعدا وارد میدان میشد و اونجا در اون عجل و در خیلی سیر دستورات هم داره که
ببینید اینطور نیست، وارد یه سری بحثا نشیم. یعنی من مشکل ندارم و... نه ببین آخه حرفایی دارم که میترسم طور دیگه فهمیده بشه. آیا رئیسی خودش کسی بود که سال 1400 خیلی یا تردید داشتن سر رای دادن به ایشون به خاطر تطلوع 96؟ الان همه شده هی ارجاع میدن با آقای رئیسی، آقای رئیسی اینطور، آقای رئیسی اونطور. همین الان اگه انتخابات بود که آقای رئیسی وسط بود، همه من این وقت 3 ساعته که با شما گذروندم، من نصفش می‌گذاشتم اینکه از آقای رئیسی دفاع کنم، بگم آدم خوبیه. خدا وکیل آقای رئیسی تو این پرواز چیز نشد. همین الان اگه انتخابات بود، چند تاتون مطمئن از آقای رئیسی دفاع می‌کردید؟ قطعا وارده. میخوام بگم که مجموعه مسائل ما هی سفید سیاهیش میکنیم. الان دیگه آقای رئیسی سفید محضه. خب این اینا برای حل بشه. قطعاً اشکالاتی با رئیسی هم بود. یکیش همین بود که دیگرانی که ایشون اعتماد داشت براش پخت و پز می‌کردن. من این خبر دارم از نزدیک، خود آقای رئیسی هم نزدیک ما می‌شناختیم دیگه. ایشون مطالب کانال ما رو گاهی چک می‌کرد، گاهی تو مناظره ها استفاده می‌کرد بعضی مطالبی که ما تو کانال می‌نوشتیم. بعضی عبارات‌های خاصی که ما توییت کرده بودیم ایشون استفاده می‌کرد. بنده هم ایشون واقعاً علاقه داشتم. همیشه ها. نه فقط این دولت یا مثلا از 96، من تقریبا 20 سالی که رئیسی میشناسم، تمام این 20 سال بهشون علاقه داشتم از نزدیک. اما یه خاطری داریم، قبلا هم یه جایی به مناسبت گفتم. ولی اشکالات جدی هم گاهی آدم میدید که مثلا یکیش همین بود، این قضیه تتلو رو یه نفری توی اطرافیان های رئیسی چی؟ اون کسی که این کار کرده بود؟ خب بعد چی شد؟ این بنده خدا، حالا من یه چیز بگم بخندی، یه چیز بگم بخندی، این خستگی تو این کم در بره. اینا برشته بودن با یه رئیسی، گفته بودن آقا تو این پاویون فرودگاه یه خواننده داریم برای امام رضا خونده، رپره ولی برای امام رضا خونده، یه دقیقه بیاد هم دیگر ببین میخواد به شما رأی بده. ایشون گفته بود بیاد و اینا خبر از همه چون میخواه هی دست داد واری کلا آفرین. رفت خونه گوشی رو باز کرد و فیلم های تتلو رو گفته بود اینا چیه؟ این کی بود؟ گفته آره این همچین سابقه داشت و اینا. ما یه دوستی داریم خیلی به ما نزدیکه، این همسایه ماست، منزل پدر خانممون که اینجا هستیم، از بچگی پای منبر ما بود و بعد دیگه کم کم رفت توی آستان قدس و بعد شد مسئول رسانه آقای رئیسی، پیج اینستا آقای رئیسی دست این بنده خدا، واسطه ما آقای رئیسی هم ایشون بود. اون فیلم بردار اون صحنه از آن گفتن آقای رئیسی که تو اتاق آقای رئیسی، مثلا کسی اونجا مثلا هی اونو پخش میکنه تلویزیون، چون هیچ فیلم دیگه از آن آقای رئیسی نیست، چون اصلا اونجا کسی نمیتونه فیلم برداری بکنه. اتاق شخصی آقای رئیسی بود، محل خواب ایشون بود تو آستان، تو اتاق خود ایشون ما رفتیم، چون این رفیقمون بود اونم داد 3 4 ثانیه فیلم گرفت. من گفتم کلشو فیلم میگم، بیش از این نمیشد. این دوست ما میگفتش که بعد این قضیه حاجا ریخ بهم، این کی بود، این چی بود، آوردی اینو از کجا آوردی؟ خیلی حالا چقدر بهش تهمت زدن، سید مظلوم به خاطر رأی چی کارا نمیکنه، رفته با اینا بسته فلان شده، چقدر شماها چیپید به خاطر رأی فلان کردی. این قضیه انتخابات گذشت و اون کسی که اینو آجا خیلی هم شوخو، یعنی اصلا روحی انتقام نداشت، خیلی آدم فوق العاده ای بود. همین آدمی هم که ایشونو انقدر به مصیبت انداخته بود، هر وقت حاج آقا چیز میکرد شوخی میکرد، میگفت مثلا بهش گفت حاج آقا فلان برنامه رو هماهنگ کنم، گفت هماهنگ کن فقط تتلو متلو نیار، هر کی میخواد هماهنگ کنی هماهنگ کن. بعد این رفیق ما سید میگفتش که قضیه 17 خرداد که 17 خرداد بود که بود که حرم امام داعش حمله کرد، گفت اون قضیه که شد، میگفت من ساعت 1 شب بود رفتم خونه آقای رئیسی پشت اتاق به ایشون بگم که برای امنیت حرم، میگفت در زدم و حاجا روح شاد باشه. من واقعا دلم برای آقای رئیسی خیلی تنگ شده، خیلی میسوزه، یعنی واقعا این ایام بعد از شهادت ایشون برای من از شهادت حاج قاسم سنگین‌تر بود، چون مظلومیت ایشون یادم میفته، خیلی برام آزاد. حاج قاسم قهرمان بود، تو قهرمان بودنش شهید شد. آقای رئیسی تا هم ساعت آخر مظلوم بودش فوش میشنید. این خیلی میسوزونه آدم. بعد خب ما میدیدیم این آدم کیه و در موردش چی میگه. این رفقا میگفتی ساعت یک شب رفتم در زدم، حاج آقا خواب بود، اومد چشاشو میمالید و پشت در گفت چیه سیه چیکار داری؟ گفتم که حاج آقا مردم نگران امنیت حرم هم برای شبای قدر، اگه بشه دستوری بدین که امنیت رو بیشتر کنیم، گیتا رو بیشتر کنیم. گفت بنویس بگو که امنیت حرم رو بیشتر کنن، گیتا رو بیشتر کنن. نه میگفت تو همون حالت من گفت سیه تتلو رو تو نیاورده بودی. گفتم نه. گفت کی آورده بود؟ گفت اون حالش که خواب باشده بود تو زد دو هفته از خواب بودم. گفت تتلو این چی بود؟ کجا اومد؟ خدا اینو کی آورد؟ حالا میخوام بگم که بعضی از این داستانایی که درست میشه این اطرافیانن که درست میکنن، به اسم خدای من خدا تموم میشه. هم اینا رو برای بقیه ما سوژه میکنیم، ببین فلانی چیکار کرد، ببین فلانی چطور شد. این یه نکته ایست که باید بهش توجه داشت. و این شخصیت ریاست جمهوری که میگیم این دقیقا چی؟ ببین من مواردی الان از آقای رئیسی گفتم که اگه ما اینا رو بدونیم بخوام آقای رئیسی رأی بدیم، ما همینا رأی نمیدیم دیگه. میگم شخصیت ریاست جمهوری نداره، تو سر در نمیاری که رپری که بغلت نشسته کیه. اینا مسائلی که مقصد تو این بلبشوی انتخابات و شلوغی ها و اینا کاملا طبیعیه، توی مدیریتش هم همینه، تو ریاستش هم همینه، پیچ میاد اینا تا یه حد زیادیش طبیعیه. مهم اون واکنش است، مهم اون سلامت است. آقای رئیسی فوق العاده بود. ببین یه آدمی که کاملا امنیتیه، یعنی تو از این آدم امنیتی تر نمیتونی پیدا کنی. رئیس اتاق شنود بوده، رئیس دادگاه ویژه روحانیت بوده. شد دو هفته تو دادگاه ویژه روحانیت بری بیای هر چی آخون میبینی فحش میدی. بعد این آدم انقدر با آخوندش متواضع و مهربون بود، انقدر با مردم وسط خیابون وسط رانندش داره میگه آقا وایسا آروم برو، خودم میشینم پشت فرمون. اون رئیس اتاق شنوده، این سابقه امنیتی آدم میده چیه؟ همش باید به همه زن بد داشته باشه. اینو نه جلو اون بگه برو ببر. با اون فضایی که آدم بوده، چیزایی که دیده، ارتباطا، برخوردا، پرونده ها، یک ذره متاثر از اینه و کاملا برعکس بود. خیلی چیز عجیبی ها. یه آدمی تو اون فضای امنیتی انقدر، یعنی حاج قاسم به نظر یکی چیزایی که خیلی فوق العاده کرده و همین بود که انقدر این آدم امنیتی ولی اصلا تو روابطش امنیتی برخورد نمی‌کنه. خیلی انقدر این روابط باز آزاد با بی‌حجابش هم با صمیمیت مثل خواهر برخورد می‌کنه. آره رئیسی هم واقعا اینجوری بود، یعنی اصلا من تو مغزم نمی‌گنجید این آدمی که انقدر امنیتی چطور میشه انقدر غیر امنیتی رفتار می‌کنه. همه خود چند میلیون با هم خب
رئیسی استوری گاز داشت با شما چون ارتباط داشتید اگه جواب بدید ممنون میشم. میگم من یک سه مرتبه با آقای جدید ازش خواستم که خلاصه این مسئولیت رو قبول کنم و ایشون قبول نکرد و حالا اون دلیل خاص خودشون داشتن. من اینه که آقای رئیسی من که آستان بوز به نوعی یک تحولی رو بعد از آقای طلسی ایجاد کردن و آستان مردم به عینه دیدن که هستی حالا تو وقت فارغ هم ولی آقای جلیلی خودش رو عرصه امتحان نداشته که ببینن تو فضای حالا من اصلا نگاه شما رو کام قبول دارم این فضا رو بزرگ محل خورده باشه که بتونیم به قول شما اول صحبت رو که آقا بتونیم راجع صحبت کنیم. آقای قالیباف نسبت به این مقطع این مقطع میتونی نقد وارد بشه ولی خب آقای جلیلی واقعا جایی نداریم هم نقدش بکنه.
ببینید اون نکته که اول عرض کردم در مورد مدیریت که گاهی طرف توی هیئت مدیریتشو نشون میده، توی گروه تلگرامی نشون میده، بنده خودم اینا رو واقعا تجربه کردم ها. یعنی برای اطمینان کردن به کسانی و سپردن کار به کسانی، البته لزوما دلیل نمیشه که اگه کسی توی سطح پایین توی مدیریت کوچکتری موفق بود تو مدیریت‌های بزرگتر هم بتونه موفق باشه، ولی قوه اجرا و توان اجرا وقتی میخواد در کسی کشف بشه، اینی که تعامل این آدم، رفتار این آدم، شناختش، احساس مسئولیتش، پیگیریش توی کارهای کوچیکی کامل کشف میشه. ما خیلی کارها رو همین جوری، ما تو دانشگاه مثلا بعضی دوستان هستن اگه اسم بیارم رفقا خودمون میشناسن، یه کار کوچیک مثلا به یه رفیقی ما سپردیم، حالا من اسمشو نمیارم الان، از دوستان خیلی صمیمی ماست، یه کار کوچیکی سپردیم، دیدم آقا انقدر این آدم موفق بود توی ارتباط گیری، فهم مسئله، انجام مسئله، به نتیجه رسوندنش. بعدن بدون اینکه هیچ سابقه نسبت به این تو ذهنم باشه، خودم تو مدیریت مدرسه تعالی یکی از گزینه‌ها ایشونو معرفی کردم و خودم بهش رأی دادم و اتفاقا مدیرم شد، تو مدیریتش هم بسیار موفق بود. بعد یه مشکل سربازی اینا پیش اومد که جابجاش. یعنی میخوام بگم اون مایه مدیریت نیازی نیست که حتما 100 جا مثل این کار کرده باشه. این همه جا صادقه. ببین این بر میگن کارنامه، اون بر میگن برنامه. آقای قالیباف اگه این 4 سال مجلس نبود با برنامه آشنا چقدر بود؟ الان تو این 4 سال قبول دارید که خیلی اطلاعات و شناختیشون از برنامه ها بیشتر شد. آفرین. خب آقای قالیباف، همین آقای قالیبافی که 92 خیلی طرفداران الانش، 92 هم بهش رأی دادن، 96 هم می‌خواستن رأی بدن. خب این آقای قالیباف مجلس که رفت یه فرصتی بود برای رشدش تو یه ابعادی. آدم اجرایی بود، یکم تمرکز تو برنامهش بیشتر شد. دقت می‌کنی چی می‌خوام بگم؟ آقای زاکانی میگفتن تجربه اجرایی نداره، اومد تو شهرداری. اینم هست. بله البته الان نه تو هم دیگه دخالت داره، یعنی همون روحیه اجرایی بالاخره تو برنامه هم اثر داره، ولی میخوام بگم که مثلا آقای زاکانی توی بسیج دانشجویی تجربه ریاست و مدیریت رو نشون داده بود دیگه، تقریبا مدیریتی نداشت، مدیریت خاصی که بخواد محک بخوره، ولی توی حالا مثلا بعضی جای مجلس هم مسئولیت داشت، ولی توی شهرداری همین آدم تا یه حد موفقی ظاهر شد. میخوام بگم که یه مایه هایی هست که یه جاهایی فهمیده میشه، این میشه قوه اجرا. آقای جلیلی، حالا بعضی میگن که رهبری به ایشون مسئولیت نداره، دهه 80 یا قبلش نه مسئول چیه بازرسی بیت رهبری بوده، اصلا مسئولیت اجرایی بوده، آقا بیت رهبری به ایشون داده. این یکی. بعدا هم که تو وزارت خارجه ایشون مسئولیت پیدا میکنه، معاونت های بزرگی رو اداره میکنه که اینا کاملا اجراییه. مدیریت سفارتخانه های کار اجرا، ببین اجرا حیطه های متنوعی داره، فقط ساختمون و جاده و اتوبان و اینا نیست، خود وزارت خارجه یه سیستم اجراییه، همونجور که بانک مرکزی اجراییه. بانک مرکزی ما چی کار میکنه؟ همش با پول و سیاست های پولی و ابلاغ و بانک و مدیریت بانک ها و اینا سر و کار داره، ولی بانک مرکزی کار اجرایی هست یا نیست؟ بانک مرکزی چند تا اتوبان میسازه، چند تا پروژه مثلا، چند تا مسکن میسازه، کار مسکن اینا که فقط کار اجرایی نیستش که. اینی که شما بتونی مجموعه هایی که به تو محول شده و زیر مجموعته مدیریت کنی، سیاست ها رو پیگیری کنی، به نتیجه برسونی، این میشه کار اجرایی. و تو اونجایی که بودی نشون دادی. آقای جلیلی توی وزارت خارجه بوده، معاون آمریکا و اروپا بوده. منم اصلا من خوشحال شدم که ایشون قبول نکرد. بعضی فکر می‌کنن که مثلا ایشون بخواد بگه من اندازم مثلا اندازه ریاست جمهوریه. خب اگه این بود که اصلا به نفع آقای رئیسی نمی‌کشید کنار. بعد شما به کی دارین نسبت می‌دین؟ به کسی که دولت سایه حسن روحانی بود، کولبرا تو کردستان شورش کرده بودن، سعید جلیلی به حمایت نظام رفت اینا رو ساکت کرد. یعنی رقیب، اگه با آقای رئیسی رفیق بوده، با آقای روحانی رقیب بوده، اونم رقیبی که اینجور با بولدوزر روش رد می‌شدن. سال 94 چیکارش کردن؟ این سال 96 تو اون بهبهه کردستان پاشور رفت، ملت می‌خواستن خرخروی دولت روحانی رو بجوان، آقای جلیلی رفت اونجا به نمایندگی نظام جمهوری اسلامی برای اینا صحبت که فیلماش موجوده. بعد این آدم با آقای رئیسی دعوای رقابت داشته، آزار میداده شهید رو، مسئولیت قبول نکرده. مثلا نمی گنجه نه چیزایی بگیم بگنجه. خیلی اینا تهمت های سنگینی اگه به ایشون نسبت داده شده. آقای کسی دیگه منظوره که من کار ندارم. اگه منظور آقای جلیلی اینا تهمت های سنگین، روحیه این آدم اینه، شخصیتش اینه. این عشقش این بود که آقای روحانی کاری بکنه برای مردم به اسم خود دولت روحانی تموم بشه. این هم از اینا سوژه داشت میتونست دست بگیره. نکته رو دقت میکنی؟ این که مسئولیت قبول نکرد، اولا میخواد اینکه دنبال مسئولیت نبود، ثانیا دید یه خلای بزرگتری هست این دولت نیاز داره، اونم اینکه من بعد دنبال دولت بدوم، با همین مجموعه که دور هم جمع کردم رفتم باگای مملکت رو پیدا کردم، شیوه های اجرایی رو پیدا کردم، طرحهای اجرایی رو پیدا کردم، بالا و پایین دستم اومده که آقا کجا چه کم بوده و خلاهایی هست چه کارهایی میشه کرد، من چرا بیام یه گوشه واسم اجرا کنم؟ این همه آدم هست برای اجرا، ما این آدم اجرایی کم داریم، اینجاست که آدم نداره که من دنبال دولت بدوم این آسیباشو بگیرم. و میگه هر کیم دولت بعد از من که رأی آوردم بیاد دولت سایه من بشه، من استقبال میکنم، چون این کم بوده این مملکته، واقعا ما این نیاز تو مملکتمون داریم، تو مجموعه های مدیریتی که بنده خودم کار کردم اینا واقعا احساس میکنم، یعنی ما یه مدیر میخوایم، یکم میخوام که دنبال مدیر فقط نظارت کنه به کار این و بشناسه محیط رو، و اتفاقا میخوام شما بگم این کار اجرایش از کار ریاست جمهوری سخت‌تر و بدتره، یعنی هم اجراییش سنگین‌تره هم فکریش سنگین‌تره. من که رئیس جمهور 4 تا آدم رو میشناسه، به اینا اعتماد داره، اساساً چیزهایی که جنبه محسوس و عینی نداره تبیینش دشواره.
بعد الان اگر این اتفاق بیفته، چون من دارم که بدنه خاکستری و استعاری و خاصه میتونم که ما قبلن الان الان همه بگن آقا جدیدی نشود، پس ما همه بریم بگیم که رنگنگی بریم پزشکا رنگنگی، واقعا اتفاق افتایی من دارم احساس.
یکی از نکاتی که من در مورد اجماع و وحدت به شما دارم میگم که الان وحدت جواب نمیده همینه که شما اگه الان اگه همه بکشن کنار تقابل بشه با پزشکیان، اینا اتفاقا بهتر اون خاکستری ها رو میتونن فعال کنن، میگن ببین چی دودن دست و پا میزن، همه شون کشیدن کنار ترسیدن، جلیلی هم کشید کنار، فلانی هم کشید کنار، فقط میخوان قالیباف رو بچپونن به ملت، 20 سال دنزور میزن این رئیس جمهور بشه، نزن این رئیس جمهور بشه، ببین داستان چیه که همه کشیدن کنار، شما فهم کنه پزشکیان کم میشه؟ یا مثلا آرا میره برای آقای قالیباف، خیلی از این آرا خاموش سرگردان میره به سمت آقای پزشکیان، خاطر اینکه اساسا میدان این شکلیه. آقای جلیلی هم همینه، اگه تقابل پزشکیان جلیلی بشه که بهتر میتونه اینو فعالش بکنه، یعنی به نفع جلیلی بکشن که این دو قطبی خیلی شفافتر و ساده تر حاصل میشه، چون تو خودت کسایی که با آقای قالیباف رأی میدنم استعداد و زمینه این گای هستش که فقط جلیلی رأی نیاره، دقت کنید نه اونجا هم میفته، و مسئله ما اینه که با این اجماع امشب شب انتخاباتی مسئله حل نمیشه، یعنی الان اجماع مشکلی از ما رو حل نمیکنه. بله بله آیه ببین، من از یه چیزای پور محمدی خوشم اومد، فیلم تبلیغاتی ایشون رو دیدم، دیدم که خیلی شفاف در مورد منافقین صحبت کرده بود و از کارنامه اعدام منافقینش دفاع کرده بود، این واقعا دستمریزات داشت، یعنی این که نخواست پایگاه رأیش رو، این همون تو اشداء علی کفار، این باعث شد که من آقای پور محمدی رو تو اون جبهه‌ای که اشد و علل کفارشون مشکل داره ندیدم، با همه این که بحث از رابطه با دنیا و این حرفا کرد، ولی یه چیزایی نشون داد که دیدم یه فاصله گذاریایی رو معین کرد با دشمن، یه فاصله گذاشت، اینش خیلی خوب بود، ولی به هر حال موازی هم ایشون داره که جاده صاف کنه جریان لیبراله، یعنی خیلی ساده میکنه حرف جریان لیبرال رو، ولی کارنامهش طوری نیستش که پشتوانه اون حرفش خیلی محکم باشه، چون کارنامهش کارنامه کاملا امنیتیه، اطلاعاتیه و اینها، نه محسوسه و نه جذابه، دقت میکنی؟ قدرت نداره با این بخواد خیلی چیزی رو به کرسی بشونه، ولی نفس حضورش میتونه بازی خراب کنه جریان انقلاب باشه، یعنی یک کمی بخواد چالش با او جدی تر باشه، وقتی داره میگه که آقا این آقای قالیباف هم من حکمش رو امضا کردم، در حالی که الان مثلا وزارت کشور اصلا ربطی نداره، شهردار انتخاب میکنه فقط حکم میزنه، ولی اینطور صحبت کردنی که انگار یعنی مثلا من ریاست اینم دادم، این یه کمی اصلا این نوع چیز اعتماد به نفسه خلاصه جا؟ میگم چون به ایشون نمیخوره، به ایشون نمیخوره. اگه یکی دیگه بود که کارنامه محسوسی داشت، بله آقای هاشمی گفتش که احمدی‌نژاد شهردار من بود، استاندار من بود، اونجا میخوره. احمدی‌نژاد اونقدی زور نداره بخواد دو برو هاشمی، ولی اونم تونست قطب، یعنی شکون دیگه، یعنی حرمت آقای هاشمی رو لگد مال کرد. هیچ کی مثل احمدی‌نژاد این افسانه هاشمی رو، دودمان هاشمی رو به باد نداده بود. ولی خب خوبم نبود، یعنی نتیجهش این بود که 92 رو برگ درخت هم اگه آقای هاشمی دست میذاش رای می آورد. بله الان متوجه نشد منظورتون اینه که شرایط برای رأی آوردنشون شبیه 84 میخوایم بگیم؟ خب نه بس شما این
کار گفتمانی انجام میدن بس من جواب میدن تو فضای اینجوری.
باز یه نکته دیگه داری؟ بذار من یکم جواب بدم و یادم میره. در مورد اولیش تجربه نشون داده که کلن تو انتخابات مردم به پدیده ها رأی میده. 76 آقای خاتمی رأی برد، 84 احمدی نژاد رأی برد، 92 هم، یعنی سال 92 من یادمه یه دکه بود تو قم، روزنامه پشت دکه میذاش، بعد ما مثلا رفتیم تیترها رو نگاه میکنیم، یادم یه آقای بغل ما وایستاده بود عکس تایید صلاحیت شده رو نگاه کرد، گفت این آخونده کیه؟ و ما میگو حسن روحانی مثلا، و اون یکی کیه؟ میگو قرضی. میگو قرضی کیه؟ میگو وزیر نفت امام بوده. یعنی اونقدی که آقای قرضی ناشناخته بود، آقای روحانی ناشناخته بود، تایید صلاحیت شده ولی ناشناخته بود. تو یک ماه قشنگ اومد بالا. آقای خاتمی، من سال 76 بچه بودم، بچه تر از حالا بودم، تو فضای جوی که افتاده بود تو در و همسایه اونا پوسترهای آقای خاتمی رو 76 میدن، ما میرفتیم در دیوار میچسبون. بعد بعد فضا رو یادمه دیگه، مثلا آقای ناطق اصلا شعار تبلیغاتیش این بود، حالا این عبارتش یادم نیست، مثلا منطق چی؟
سلام بر سید فاطمی خمینی خامنه‌ای
خاتمی. آره اون که هیچی، برای ناطق نوری یادم اینو نوشته بودن، مثلا راه او راه حزب الله هست، یه همچین چیزی. یعنی همین این جمله بس بود برای خاتمی رأی بیاره، راه راه حزب الله هست. بعد حزب الله اون موقع نمادش آقای الله کرم اینا بودن، انصار حزب الله و اینا. بعد نماینده دولت فعلی بود، ناطق رفیق آقای هاشمی بود، رئیس مجلس بود، خاتمی ناشناخته بود، حرفای جدیدی میزد کسی هم. ببین اینی که اینا همه تکراری هم خیلی پوهن منفیه. آقای قالیباف دوره چندامه؟ 84 92 96 دوره چهارمه که آقای قالیباف داره شرکت میکنه. آقای جلیلی آقای جلیلی دور سومه که داره شرکت میکنه، آقای زاکانی و آقای قاضی زاده دور دومه که دارن شرکت میکنه. اینا خودش پوهنه منفی، یعنی مردم یه بار شناخت، یه بار وارد رای ندیم دیگه. حالا اون یه بحث دیگریست. ببین آقای رئیسی الان خیلی مردم به چشم این که راه رئیسی و اینها، بدنه عمومی به این چشم نگاه نمیکنه. آدم خوبیه، مردم میگن یکی مثل رئیسی بیاد دوز نباشه کار کنه. ولی اتفاقا جالب اینه که الان پزشکیان هم یکی مثل رئیسیه، ساده صمیمی. من یه چیزی گفتم در مورد یه چیزی در مورد آقای رئیسی هفته پیش گفتم، گفتم که شما تحریف رئیسی رو دست کم نگیرید. یعنی الان چیزی که ما تو این دوره باش مواجهیم تحریف مثلا میاد چی میگه؟ میگه رئیسی فراجناحی بود، پدر بود، برای همه بود، خودش رو محدود به هیچ حزب و جناحی نمیکرد. خیلی جملات به ظاهر قشنگ و درستیه، کاملا غلطه، برای اینکه او کاملا تو جناح انقلاب بود و فاصله، یعنی این جملاتی که آقا فرموده، به لبخند دشمن اعتماد نمیکرد، با دشمن فاصله گذاری میکرد، ولی یه شکلی معرفی میکنه که آیه پزشکیان هم الان میگه من نه چپم نه راست، با هیچ کی هم کار ندارم، فقط به علم و نظریه های علمی کار دارم. این یعنی خود رئیسی. شما فضای عمومی رو فکر نکنید، مثلا یه موش انیشتین میخوان رأی بده، فضای عمومی همینه. سال 96 به آیه روحانی رأی میدارم، گفتن چون این پدر آمریکا رو در آورده. یادتون نیست اون پیرمرده که تو فیلم مستند آیه روحانی هم 96 بود، میگه به روحانی رنم چون این پدر آمریکا رو در آورد. الان که آقای ظریف اومده میگه که اصلا پدر آمریکا رو ما در آوردیم، امروز هم داش میگه شکست، سه بار شکست دادیم آمریکا.
الان که ظریف و تیم بدنی آقای روحانی اومدن کنار آقای پزشکیان، عقیده همین مردم اینه که تیم آقای روحانی پدر ما در آورد.
نه نه، اولا روحانی میگن نذاشتن کار. من سال 1400 روزی که انتخابات نتیجهش اعلام شد، اتفاقا با آقای دبیر فدراسیون کشتی دعوت کرده بود، رفتم اونجا و بعد اومدم مدرسه مروی، از اونجا تا خونه پدر بزرگم شهدا با موتور داشتم میرفتم، ترک موتور نشسته بودم، موتوری برگشت منم گفت حاج آقا کی شد آخر؟ گفتم رئیسی. گفت آقا رئیسی حالا اونم خوبه، ولی روحانی هم خوب بود، نذاشتن کار کنه. شما ببینید روحانی 1400 وسط کرونا روزی 700 تا داره میکشه، این بود. خیلی هم از ساقشون عوض کنم، مشکل اینه که خیلی ها از موتوری خیلی ها دارن جنس میگیره، دقت میکنی؟ پس این یه نکته. اولا پس پدیده است، این خودش ذریب رأی میده بهش، با همشون فرق میکنه، این ذریب رأی میده بهش، محسوسه برای مردم و مردم باش ارتباط برقرار میکنن و از جنس خودشون میبینن. آقای پزشکان دقیقا یکی مثل خود، مثل مردم کوچه خیابونه. نه ادبیاتش مثل آقای جلیلیه که فقط درد دانشگاه میخوره، نه شخصیتش مدیریتیه مثل آقای قالیباف. اینا طبقه حاکمیت محسوب میشن، آقای پزشکیان طبقه حاکمیت نیست. همه اینا هم که رأی بردن همینجوری، غیر از آقای روحانی که کلید داشت و داستانش فرق میکرد، همه اینا که رأی بردن بخاطر اینکه جز طبقه حاکم خوانده نمیشدن، از جنس خود ما بودن. احمدنژاد که اصلا کلا اصلا همین بود، یعنی همین الانش هم همینه، یعنی اون چیزی که هنوز بدن رأی او رو نگه داشته همینه که از ماست، هیچ وقت جز دولتی ها نشد، اصلا جز اینا نشد، رفت خاطی اینا شد ولی کلا از اینا نشد، هنوز براش داره رأی جمع میکنه، دقت میکنی؟ این یه نکته. در مورد نسل زدم که گفتید، من حالا اینجا خیلی حرف دارم، نمیرسیم به خیلی حرف. ببین شما خودتون رو که محصول پدر و مادر بسیجی حزب اللهی، تربیت انقلابی، مدرسه غیر انتفاعی فلان جا رفته، اینا رو نمیدونم خودتون مثلا دولتی رفتی، حالا مجبورن این نسل وایو دارم میگم مثل خودتون که آره چیش حوزش غیر دولتیه، دقت میکنی؟ یه افراد خاصی مثل شما که یک مجموعه ای هن توی حالا این دهه 80 ها، البته دهه 90 ها که اوضاعمون بهتره تا دهه 80 ها، اونم بخاطر اینکه اساسا ما کاهش نسلی پیدا کردیم، یعنی دهه 90 ها اساسا دهه 60 ها دیگه به سمت تولید نسل نرفتن، فقط حزب الله هاشون بیشتر رفتن، یا معتقدین اونایشون که پایبنده به این مسائل هستن، مثلا یه اصلاح نسلی داره تو دهه 90 ها صورت میگیره، داره پاکسازی میشه، ولی دهه 80 اینجوری نیست. بعدم دهه 80 و اون قضیه نسل زد و اینا، لزوماً اولا کمی نیست که حالا از جهت جمعیتی بیشتره. مسئله عمیق‌تر از این حرفاست. یعنی جای این حرفا اتفاقا خیلی مهمه و به نظرم اینا حرفای خیلی مهمه که باید مطرح بکنیم، ولی اینا دیگه مال شب انتخابات نیست. اینا حرفایی که وقتای دیگه باید بگیم، اتفاقا ما میگیم، یعنی حرفایی که برامون خیلی مهمه. داستان یه چیز دیگری است. نکته عجیب اینه که ما الان تو زن زندگی آزادی با دهه 80 مواجهیم که همه‌شون تو انقلاب به دنیا اومده. همین یه دونه روش فکر بکنید، آدم میخواد خون گریه بکنه. تو انقلاب تو جمهوری اسلامی به دنیا اومدن، تو مدرسه‌های جمهوری اسلامی رفتن، محتوای تعلیماتی جمهوری اسلامی رو درس گرفتن، دانشگاه جمهوری اسلامی رفتن و با جمهوری اسلامی مخالفن. یعنی چی؟ آفرین. این باید بحث بشه چرا اینجوریه. این خیلی نکته داره. رسانه رو باید بحث کرد، تعلیمات رو باید بحث کرد، یعنی نظام‌های آموزشیمون، نظام‌های تربیتیمون و همینطور یک مجموعه وسیع از مسائل. فضای فکری و قلبی این طیف ممکنه یه علاقه به امام حسین داشته باشه و یه سری المان‌های این شکلی که شما بهش علاقه مندید، ولی تو خیلی از مسائل رسماً با شما قریب است و یه شکافی بود، جزیره‌ای بزرگ شدن. این نکته خیلی مهمیه. این فضای جزیره‌ای رو نباید دست کم گیر. ببین ما الان دقیقاً ایتا و تلگرام و اینستاگرام و توییتر، نه هر کدوم یه جزیره است. بنده اینو تو این کتاب اینستاگرام همین رو بحث کردم که مثل دریاچه مصنوعی میمونه اینستاگرام، که همه چیزش قابل مدیریت. چون میبینه اصلا یه اسمی شهید شهیدو نمیتونی تو اینستاگرام بنویسی، شهیدو با نقطه مینویسن. این یه جور مدیریت میکنه که دایره واژگانی تو رو داره کنترل میکنه. خیلی عجیبه. خود این هشتگ هایی که ترند میشه، همه اینا مهندسی پشتشه. پیشنهاداتی که برای تو داره، برای تو میفرسته تو توییتر، خیلی جالب، پیام‌هایی که به صورت پیشنهادی بهت معرفی میکنه. با اینکه اون طرف ممکنه چیزی ترند شده تو بچه حزب الله، یا ابداً اون پیشنهاد نمیده. مدیریتی پشت اینه که چی باید ترند بشه. تو ایتا هم همینه. و جالب اینه که ما اینجا داریم به صورت گلخونه‌ای روش میکنیم. البته ایتا برای ما یه فرصت فوق‌العاده بوده. حالا ایتا بله، اینا که مجموعه‌ای که داخلیه، ما همین مقدار رأیی که 42% که تو انتخابات اخیر داشتیم به برکت ایتا بود. به یک ظرفیتی، یک پایگاه قدرتی داره میشه. ولی خیلی دیر شروع کردیم دیگه، یعنی 10 سال این میدون سوخته بود و دست دشمن بود و هجومش رو آورده و آسیبش رو زده. امروز هم که دوباره با یه چیز خیالی تخیلی همستر همه رو داره دور میکشونه توی تلگرام. بعد شما اون ظرفیتی که فضای عمومی که باید همستر رو با انگوش مالیدنش، با انگوش مالی فکر میکنه داره به مال میرسه، متاثر میشه و ذهنش تایید میکنه این فرآیندو، این ذهن چقدر کار داره تا این میگه با این مذاکره همه مشکلاتت حل میشه. آدمی که احساسش اینه که از بیرون بدون کمترین زحمت به بیشترین منفعت میشه رسید، دقت میکنی؟ وقتی این شخصیت این شکلی بار اومده، حتی ممکن از جنس من و شما باشن، از بلایی هم باشن، ولی این ظرفیت داره برای اینکه این حرف رو تایید بکنه و تصدیق بکنه. اینا هم مسائلیست که باید تو لایه‌های پنهانی تحلیل آرا و تحلیل انتخاب و تحلیل انتخابات مردم بحث بشه، که در مورد اینا کمتر صحبت میکنیم. یه پایه‌های تربیتی داره، یه پایه‌های اعتقادی داره، پایه‌های سیاسی داره، خیلی بحث تو اینجا هست. حالا یه نکته‌تون پس این بود که آقا مثل 84 نه مثل 92. عرض کردم که کلن همه اینا شبیه همدیگه است، یعنی یه مؤلفه‌هایی داره که ثابته تو همش. یکی دیگه این بود که نسل زد اگه از اون ور بوده، ما هم هستیم که عرض کردم اینا اصلا با هم دیگه قابل مقایسه نیست، خاطر اینکه اصلا دو شرایط کاملا نابرابر و متفاوت داره. سوال سوم چی بود؟ یه افرادی هم اصلا خیلی شما رو اینا به این شکل ببینید، ما خیلی تو ایام انتخابات به موجها دل خوش میکنیم و به کسایی که میتونن موج بندازن. اولا اگر بخواد بحث موج بیاد وسط جبهه رقیب گفتمان انقلاب، ابزارهای موج سازیش خیلی بیشتر از این است. این یه نکته. نکته دوم اینه که با موج اگر تو یک انتخابات هم بتونیم کاری بکنیم که ما رأی بیاریم و اقبال برای ما شکل بگیره، این به معنای پیروزی گفتمانمون نیست. یه نکته یه ها، این به معنای پیروزی ما نیست. ما کارمون یه کاریه که باید از اون زیر ساخت شروع بشه، اون پایه ها رو باید عوض کنیم. و این کارم کار شب انتخاباتی نیست، اتفاقا برعکسش جبهه رقیبمون کارش کار شب انتخاباتیه. یهو یه محبتی اینور میندازه، یه بغضی اونور میندازه، یه هیجانی وسط میندازه، قشنگ میاره وسط. من شما نمیتونیم اینا نداریم. یه عقبه معرفتی میخواد، یه پایه‌های فکری میخواد، یه عقبه ایدئولوژیک میخواد که طرف بپذیره اینجا این هزینه ها رو قبول بکنه، بپذیره این فایده ها هم بعدش هست. دقت میکنی؟ اینی که آقای فلانی میاد ستاد جوانان فلانی رو میزنه، بر فرضم که یک درصدی اثر داشته باشه در ایجاد یک موجی در بین یک نسلی، این اولا اونقدی نیست، ثانیا اونقدی هم ماندگار نیست. و اصلا جنس کار ما اینجوری نیست، یعنی کارهای انقلاب با اینجور کارا پیش نمیره. آفرین. حالا نکته اینه که ما یهو شب انتخابات یادش میافتیم. یعنی این مسجد مثلا، بنده الان اینجا 6 7 سال رفت آمد دارم با شما دیگه، اولین باریه که شما به من گفتین که بیام اینجا با هم دیگه گفتگو سیاسی بکن. اونم همینا نشستید که کلا با هم دیگه هستیم. یعنی من الان اینجا روزم بخونم همتون هستین، آن سوی مرگم بگم هستین، هر چی بگم هستین، فرق نمیکنه. این گفتگو کی باید شکل بگیره؟ ما دقیقاً می‌ذاریم دم نقطه آخری که من سال 401 دانشگاه شریف خودشو کش نرفته. چه می‌دونم امرو اقسام، یادم نیست امریکایی بوشهید بهشتی بود، همه این دانشگاه بزرگ دعوت می‌کردن نمی‌رفته. چرا؟ به خاطر اینکه واسهدان به نقطه جوش رسیده، بعد میگم بیا اینجا بشین با دانشجو کلکل کن. الان چرا دعوت نمی‌کنی؟ الان دانشگاه شریف کو؟ الان تازه باز دم انتخاباته. اون وقتی که هیچ خبری نیست، آرومه. الان آرومه دیگه، برای چی بیام؟ خب ما اصلا کارم تو فضای آروم پیش میره. ولی تو تا وقتی که سر و صدا نباشه باورت نمیشه که یه خبریه. تو همین امروز که آقای ظریف نیومده بود و یه موجی هو نیومده به سمت پزشکیان، خیلی باز احساس نمیکنن که یه خبریه، داستانیه. الان دیگه کمی دارن میترسن. دقت میکنین چی میگم؟ جنس کار ما متفاوته. ما از یه ریشه هایی باید شروع بکنیم. یه کار ممتدیه، یه کار طولانیه، یه کار با برنامه است. شب انتخاباتی نیست که به یه سری المان های شب انتخاباتی دل ببندیم. فلانی اگه به نفع فلانی کنار بره درست میشه، فلانی اگه فلانی حمایت کنه درست میشه، فلانی اگه فلانی رو بزنه درست میشه. برشته بودن گذشته بودن برای روحانی سال 96 شب انتخابات فیلم واسش در بیارن، یادتونه؟ شب انتخابات گفتن یه سوژه‌ای داریم شب انتخابات میخواییم رو کنیم. برشته فیلم منتشر کردن، آقای روحانی تو مجلس گفته بود که بعد این ارتشی ها رو تو نماز جمعه اعدام کنیم همشونو. اینا از یک سال قبل با صوت های منتظری قضیه اعدامو زده بودن، هشتگ ها شکل گرفته بود، منافقین روسری بنفش سر کرده بودن. ستاد های روحانی بنفش بود، منافقین هم روسری بنفش سر کرده بودن. همه این امواج اومده، همه این زیر ساختاش، تازه اینایی که به شب انتخابات و هیجاناتش اکتفا میکنن از یک سال قبل کار کردن، قشنگ موج اعدام رو ایجاد کردن. بعد شب انتخابات ما اومدیم گفتیم اعدام؟ تا که خودت میخواستی همه رو اعدام کنی کلک. بعد چی شو؟ اصلا سوژه خنده شد این چیزی که ما گفتیم، گوشه رو شب انتخابات بگیم. بعد فکر کردیم با این سوژه دیگه همه میگن ای روحانی خودش اعدام. اصلا کار تو این رو همین بازی ها ما میبازیم. من که زمین رو نمیشناسیم، میدون رو نمیدونیم، فکر کنیم که اونها یه چیزی میگن، ما هم یه چیزی اینور رو میکنیم، حسن روحانی گفته بود همه اعدام. الان ما هم چیزا دل خوشیم تو این انتخابات، تو مناظره این زد اون یکی رو صاف کرد. شما فکر می‌کنید مثلا پزشکیان رو میزنن، پزشکیان میریزه؟ یه سیاست، من یادم 76 همه میگفتن به این سید میخوایم رأی بدیم. سال 80 من پای صندوق بودم، برای توکلی کار میکردیم، ستاد های توکلی بودیم، پای صندوق بودم، پیرمرده میومد سواد نداشت، بعد میگفت که بچه جون برای من بنویس. میگفتم خب کی بنویسم؟ حالا منم بچه بودم دوست داشتم مثلا توکلی باشه، گفت همین سید رو بنویس. دیگه ما اونجا در پیشگاه خدا صادقانه سید رو می‌نوشتیم. بعد جالبش این بود که گفت همه این سید اولاد پیغمبر، یعنی من شاید 10 بار کنار صندوق اینو شنیدم که به همین سید اولاد پیغمبر. سال 96 با خودم گفتم الان این شهرستانا ما باز استانا میرفتیم برای رئیس گارم که گفتم الان استانا میریم میگیم این سید اولاد پیغمبر، میرفتیم تو روستاها میگه حاجا به کی رأی بدیم، گفتم همین سید اولاد پیغمبر، گفت این که بیاد اعدامم میکنه. این شما چقدر ما گیجیم، یعنی مثلا فهم کنم 76 سید اولاد پیغمبر میگرفته، یعنی دیگه 96 هم سید اولاد پیغمبر میگیره. مثلا این با لودر رد شدن آقای زاکانی از روی همتی خیلی گرفت، الان این سری هم الان هرچی بگه بدتر میشه، رای خودمون میریزه. میگم بابا شما اصلا اهل تمام، الان دارم قشنگ از این استفاده میکنه، میگه تو با من نمیتونی ارتباط برقرار کنی، خب با دنیا میخوای صحبت کنی، تو همینجوری من لول آورده میکنی. این چی میگم؟ یعنی ما به 4 تا المان ظاهری چون فکر میکنم جبهه رقیب با اینا میزنه و رأی میاره، ما اونور معکوسش رو میزنیم، فند بدلش رو میزنیم، ما رأی میاره، در که مثلا اون رأی که مال ماست با اینا فعال نمیشه. با شب انتخابات و یه هفته قبل انتخابات و کنار کشیدن اینو اجماع سر اونو آی فلانی بیا ستاد انتخابات فلانی برای صحبت بکنه و جوانان اینو راه بندازه و فوتبال برن برای فلانی ببینن مثلا به تو استادیوم، و با اینا برام رأی ما نمیره.
یک ماه آخر من 10 روز آخر کار رو همین اوضاع است.
بله دیگه، خب
یک سال گذشته 2-3 سال گذشته کارهای دیگه، یارو ما مثلا تو دبیرستان ها مثلا اتفاقات رو افتاد، مثلا حضور روحانیت تو دبیرستان ها فرق کرد، مثلا پای مشهد
همین هم البته ما میتونیم فعال باشیم. بله بله. حالا نکتهش همینه دیگه، ما باید برای همین هم البته برنامه داشته باشیم تو هم یه هفته 10 روز آخر، هم آفندی برنامه داشته باشیم هم پدافندی، هم باید بدونیم که چه شکلی دفاع کنیم نخوریم، هم چه شکلی حمله کنیم، که من مطمئنم که نداریم این برنامه ها رو، یعنی نمی‌بینم قشنگ واقعا من چیزا رو. و بعدم باید بلند مدت، یعنی شما الان انتخاباتی که باختید امسال باید شروع کنید برای 4 سال بعد، دقت بکنید شروع کنید برای 4 سال بعد، نه یعنی بشینی از الان کابینه ببندی، نه حالا انشالله که چیزی نمیشه، ولی میخوام از این توهماتمون بیایم بیرون که آقای رئیسی اینطور شد الان فلان شده. نه بالاخره این تحلیلی که از کف میدون و تجربه‌ای که دارم و مقدار شناختی که دارم همون قدری که امیدوارم که کاندیدای انقلابی رای بیاره. آقا تو سخنرانی 14 خرداد فرمودن یک رئیس جمهور چیچی خوب انتخاب خواهد شد، یعنی به صورت خواهد شد فرمودن، خب بالاخره خیلی امیدوار کننده است، ولی از این ورم بالاخره این نگرانی ها هست، بالاخره مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید میترسه، ما تجربیات این شکلی هم داریم دیگه. آیه روحانی رو کی فکر میکرد که رای بیاره، کی فکر میکرد 96 دوباره رای بیاره با 23 میلیون رای، یعنی هم تئوری بود که میگفتن چوب خشکم رو بروش بشه رای میاره، واقعا هیچ کارنامه ای نداشت، واقعا هیچ دستش نبود، ولی بلد بود به لجن بکشه طرف مقابلش. الان هم شما این مناظره اول که انقدر اخلاقی و مهربان و گل و بلبل و اینا، فکر نکن که تا آخر همینجوری میمونه، این فضا خیلی متشنج خواهد شد. ولی خب از دعا نباید غافل بشیم، من دیگه بحثو جمعش بکنم بقیهش بشه ان شاءالله نوبت بعدی، از دعا آقا غافل نشی و نذر کنیم، ختم صلوات بگیریم، معلو دارم اینجا میگم دوستانم که میشنون، برای اینکه ان شاءالله اون گزینه‌ای که بهترین گزینه است دلها بهش متمایل بشه، شرایط برای رأی آوردنش تسهیل بشه، شرایط برای موفقیتش تسهیل بشه. به هر حال ما از این ظرفیت ها نباید غافل بشیم، اینا چیزهایی است که خدای متعال به عنوان نصرت به این جبهه و اهل این جبهه میرسونه. وظیفه‌مون هم باید بالاخره اونقدری که تشخیص میدیم عمل بکنیم، و به هر حال مسائلی هم که به ذهن رسید عرض کردیم، ان شاءالله که مورد رضایت خدای متعال بوده باشه، و ان شاءالله عید قدیرمون در این عیدی که پیش رو داریم یه گزینه ولایی، یک شیعه خالص امیرالمومنین با مکتب و سبک امیرالمومنین، با سبک مدیریتی امیرالمومنین در جهت اعتلای مکتب امیرالمومنین در عالم و انشالله فخر شیعه باشه، ثمره کار دولت بعدی، و سرمون رو بتونیم بالا بگیریم تو دنیا، نه مثل دولت‌های روحانی که واقعا مایه شرمساری و خجالت بود و آدم واقعا دهانش بسته بود برای دفاع از انقلاب و اسلام. و انشالله که اینطور نباشه و خدا رحم کنه. ما امام رضا حضرت فرمودن ایران ایران امام رضاست. بالاخره در شب میلاد امام رضا رئیس جمهور بسیار مغتنمی رو از دست دادیم. انشالله امام رضا جبران کنن برامون به احسن وجه، با شخصی که به مراتب بهتر و کارآمدتر باشه به نسبت های رئیسی. انشالله امیدواریم به فضل و کرم خدای متعال، و انشالله که خدا این جبهه صهیونیستی رو شکست هاشو بیشتر بکنه، در این انتخابات پیش رو ذلیل بکنه، حقیر بکنه، ناامید بکنه، و دشمن شاد نشیم تو این انتخابات، و خدا مردم فلسطین هم انشالله با فضل و کرمش کمک بکنه، اینها هم انشالله بر این دشمن خونخوار پیروز بشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.